خب بیاید بحث امروزمون رو با یک تصویر شروع کنیم. قطعه معروف مسیح اثر هندل رو یادتونه؟
اوه، همون شاهکار کلاسیک.
آره، دقیقاً. وقتی ارکستر یهو تو سکوت فرو میره و بعد صدای اون خواننده سوپرانو اوج میگیره که میخونه میدانم که منجی من زنده است، یا همون I know my redeemer lives،
واقعا مو به تن آدم سیخ میشه. یک حس عجیب رستگاری داره.
درسته، خیلی تسلی بخشه. حتی برای کسایی که مذهبی نیستنم یک تصویر باشکوه از پیروزی نوره. خب حالا شما که دارید این برنامه رو میشنوید، چی میگید اگه بهتون بگم این تصویر زیبا که از دل کتاب ایوب بیرون اومده راستش نتیجه یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌های تاریخیه؟
یک سوء تفاهم خیلی بزرگ زبانی و فرهنگی.
دقیقاً. امروز توی این بررسی عمیق قراره با تحلیل‌های دکتر جان والتن همراه بشیم. می‌خوایم تمام این لایه‌های موسیقایی و تفسیرهای قرون گذشته رو کنار بزنیم.
یعنی می‌خوایم بریم سراغ آیه 25 از فصل 19 کتاب ایوب.
آره، ولی نه اینکه فقط بخونیمش، می‌خوایم ببینیم چرا. یعنی ایوب تو اون تاریک‌ترین لحظه زندگیش وقتی روی تپه خاکستر نشسته بود واقعاً از خدا چی می‌خواست؟
و کشف این موضوع راستش کل پیام این کتاب باستانی رو زیر و رو می‌کنه.
خب پس بیا از همون موقعیت ایوب شروع کنیم. اصلا اوضاعش چطور اون لحظه؟
ببین، برای درک این قضیه اول باید موقعیت روانشناختی ایوب رو بفهمیم. والتون خیلی قشنگ اینو باز می‌کنه. ایوب وسط بحث با دوستش بلداد هست، ولی زبانی که استفاده می‌کنه زبان یک آدم افسرده نیست که مثلا دلداری بخواد.
پس چیه؟ یعنی عصبانیه؟
بیشتر از عصبانیت انگار رفته تو فاز حقوقی، یعنی از یک ادبیات به شدت قضایی استفاده می‌کنه. انگار کل کائنات براش شده یک دادگاه و خودش رو وسط یک پرونده حقوقی می‌بینه.
آها، پس دنبال وکیل می‌گرده.
دقیقاً. او تو این دادگاه دنبال یکی می‌گرده که وکالتش رو قبول کنه، و کلید این ماجرا فهمیدن یک کلمه خاص عبریه، کلمه گاول،
همون که تو ترجمه ها و اون آهنگ هندل ردیمر یا منجی ترجمه شده.
آره، همون. ولی تو فرهنگ قبیله اسرائیل باستان این کلمه اصلا یک اصطلاح روحانی و تئولوژیک نبوده، یک جایگاه کاملا حقوقی و اقتصادی داشته.
یعنی یک شغل بوده،
یک جور وظیفه خانوادگی. گاال معمولا از نزدیکترین خیشاوندای مرد انتخاب میشد تا از حقوق ضایع شده ی خانواده دفاع کنه. مثلا اگه یکی به خاطر بدهی برده میشد، گاال باید آزادش میکرد.
یا اگه زمینش رو از دست میداد.
آره، گاال باید زمین رو بازخرید میکرد. حتی اگه کسی کشته میشد، گاال میشد منتقم خونش. نکته طلایی والتون اینجاست. ببین، گاال وظیفش جبران ظلمی بود که از بیرون به یک شخص تحمیل شده.
یعنی اصلا ربطی به بخشیدن گناهان خودش نداشته؟
ابدا. قرار نبود بیاد خطای اون شخص رو ببخشه یا ماسمالی کنه. گاال مدافع حقوق بود، نه توجیه کننده گناه.
خب این کلن زاویه دید رو عوض میکنه. یعنی بذار اینطوری بگیم، فرض کنید شما به اشتباه متهم شدید به یک جرم سنگین، مثلا اختلاس، و تمام مدارک هم به دروغ علیه شماست. تو اون دادگاه شما به یک وکیل مدافع سرسخت نیاز دارید که با مدرک بیگناهی شما رو ثابت کنه.
دقیقاً. شما اصلا دلتون نمیخواد یک آدم خیر و پولدار بیا تو دادگاه بگه آقای قاضی، من جریمه این آقا رو میدم تا آزاد بشه.
آره، چون اگه اون پول رو قبول کنی یعنی اعتراف کردی که دزدی رو انجام دادی.
دقیقاً. ایوب هم اصلا نمیخواد کسی براش طلب بخشش کنه. او یک وکیل میخواد که بگه ایوب بیگناهه. خب با این تعریف دایره انتخاب‌های ایوب خیلی تنگ میشه، نه؟
خیلی تنگ. یعنی وقتی میفهمیم ایوب دقیقاً یک گائل حقوقی میخواد، پیدا کردن این آدم تبدیل میشه به یک بحران بزرگ.
خب مظنونین کی هستن؟ تو اون بستر تاریخی چه گزینه‌هایی داریم؟
والتون تو منابع امروزمون چند تا گزینه رو روی میز میذاره. گزینه اول چیزیه که محققی به اسم دی جی کلاین مطرح میکنه. او میگه ایوب اصلا دنبال یک شخص فیزیکی نیست.
پس دنبال چیه؟ کلاین میگه فریاد بیگناهی ایوب اونقدر کیهانی و بزرگه که خودش تجسم پیدا میکنه و میشه وکیلش. یعنی وقتی ایوب بمیره، این فریاده که تو دیوان عالی میمونه و ازش دفاع میکنه.
راستش این خیلی شایران است، ولی برای ایوبی که بدنش پر از زخمای عفونیه و رو خاکستر نشسته یکم زیادی انتزاییه.
آره موافقم.
آدمی که از درد داره دیوانه میشه به چیزی بیشتر از ماندگاری فریادش نیاز داره. او یک مدافع واقعی میخواد. خب این فریاده رو بذاریم کنار، کی میمونه؟
گزینه دوم که خیلی هم بین مفسران محبوبه خود خداست. یعنی میگن ایوب داره به خود یهوه پناه میبره.
خب این که منطقی نیست.
دقیقاً نیست. والتون هم همینو میگه. تو یک دادگاه غیر ممکنه وکیل مدافع شما همون کسی باشه که ازش شکایت دارید.
آره ایوب تو تمام این دیالوگ ها داره خدا رو متهم میکنه به بی‌عدالتی.
اوهون. میگه خدا بدون دلیل منو هدف گرفته. حالا چطور میتونه از قاضی بخواد که از صندلیش پاشه، بیاد کنارش بشینه و علیه حکم خودش استدلال کنه؟ این یک بنبست منطقیه.
اصلاً دو عقل جور در نمیاد. خب ما گفتیم گائل معمولاً از بین فک و فامیل انتخاب میشده. خانواده ایوب چطور؟
خب میدونیم که همه ترکش کردن. زنش، برادراش، همسایه‌ها، همه فکر میکنن این بلاها نتیجه یک گناه پنهان و خیلی بزرگه.
پس خانواده هم خط میخوره. الیاهو چی؟ چون میدونیم الیاهو بعداً وارد داستان میشه و میخواد نقش میانجی رو بازی کنه.
آره، الیاهو خودش رو در قامت ناجی میبینه، ولی مشکلش اینه که هدفش با خواسته ایوب در تضاده. الیاهو میخواد ایوب رو متقاعد کنه که گناهکاره و باید توبه کنه.
آها، پس او هم گائلی نیست که ایوب میخواد. ایوب میخواد بیگناهیش ثابت بشه.
دقیقاً، پس الیاهو هم خط میخوره. و اینجاست که دکتر والتون ما رو میبره سمت شگفت‌انگیزترین گزینه الهیات باستان. ایوب دنبال عضوی از شورای الهی میگرده.
شورای الهی؟ یعنی همون بارگاه آسمانی؟
آره، تو جهانبینی اون موقع میگفتن خدا تصمیماتش رو با مشورت یک مجمع از موجودات روحانی یا فرشته‌ها میگیره.
خب ایوب از اینا چی میخواد؟
بلند بشه و ازش دفاع کنه. میخواد پروندهش توسط یکی از اعضای خود دیوان عالی به چالش کشیده بشه.
خب این تحلیل خیلی جذاب و منطقیه. ولی صبر کن، اینجا یک تناقض خیلی بزرگ هست.
چه تناقضی؟
الیفاس تو فصلهای 5 و 22 قشنگ آب پاکی رو ریخته بود رو دست ایوب. گفته بود حالا فریاد بزن ببینیم کسی جوابت رو میده، به کدوم یکی از مقدسین آسمانی میخوای رو کنی.
آره، الیفاس عملا گفته بود این استراتژی جواب نمیده.
و تازه فراتر از اون یک بحران الهیاتی هم هست. ببین فرض کنیم ایوب موفق بشه و یک عضو شورا وکیلش بشه. اگه ایوب ببره و ثابت کنه بیگناه بوده؟
خب
معنیش اینه که خدا تو دادگاه خودش باخته و ثابت شده به ایوب ظلم کرده. خدایی که اشتباه کنه و ظالم باشه که دیگه شایسته پرستش نیست. این درخواست ایوب یک بازی دو سر باخت نیست؟
وای، دقیقاً این یکی از عمیق‌ترین گره‌های فلسفی کتاب ایوبه. شما دست گذاشتی رو حساس‌ترین نقطه داستان. والتون اینجا به یک طنز خیلی تلخ اشاره میکنه.
چه طنزی؟
کنایه ماجرا اینه که ما به عنوان خواننده میدونیم اون بالا چه خبره، ولی ایوب نمیدونه. ایوب خبر نداره که یکی از اعضای ارشد همون دادگاه، یعنی شیطان یا چالشگر، اصلا خودش رفت پیش خدا و این پرونده رو باز کرد.
وای راست میگی؟ یعنی همون کسایی که ایوب ازشون کمک میخواد خودشون معمار این بدبختی بودن.
آره، اما درباره اون بحران الهیاتی که گفتی، اگه ایوب ببره و خدا محکوم بشه کل سیستم ایمانی ایوب نابود میشه. ولی میدونی این چی رو نشون میده؟
اوج استیصالش رو.
دقیقاً نشون میده ایوب چقدر بریده، حاضر برای شنیده شدن صداش کل ساختار ایمانی که تا الان داشته رو به خطر بندازه. او فقط میخواد روی بیگناهیش پافشاری کنه، حتی اگه تصویر سنتیش از خدا فرو بریزه.
خب با این توصیفاتی که از یک وکیل حقوقی و شورای الهی کردیم، ما الان یه برخورد جدی داریم با باورای رایج خودمون.
بله، با اون تصویر منجی.
آره دیگه، اگه ایوب فقط یک وکیل میخواد تو آسمون، پس اون برداشت فرهنگی محبوبمون چی میشه؟ همونی که میگه این منجی همون عیسی مسیحه. چطور قرنها این آیه رو به عنوان پیشگویی مسیح خوندیم؟
اینجاست که والتون جسارتانه ترین حرفش رو میزنه. او میگه دلیل این تفسیر اصلا به متن عبری ربطی نداره، همش برمیگرده به سنت‌های ترجمه و الهیات گذشته نگر.
یعنی تو ترجمه اشتباه کردن؟
ببین، تو ترجمه‌های کلاسیک انگلیسی مثل کینگ جیمز، وقتی مترجما به کلمه گال رسیدن، ترجمهش کردن ریدیمر و حرف اولش رو هم با آر بزرگ نوشتن.
خب
همین حرف بزرگ ناخودآگاه تو ذهن خواننده یک شخص الهی یعنی عیسی مسیح رو تداعی کرد، در حالی که زبان عبری باستان اصلاً حروف بزرگ و کوچیک نداره. این فقط تفسیر مترجم بوده که به متن تحمیل شده.
عجب. پس تو خود عهد جدیدم نویسنده‌ها به این ربطش ندادم؟
نه اصلاً، هیچ کدوم از نویسنده‌های عهد جدید آیه 19 ایوب رو به عیسی ربط ندادند. این پیوند قرن‌ها بعد توسط کلیسا ساخته شد.
پس والتون فقط درگیر کلمات نیست، داره رو تفاوت مأموریت این دوتا هم دست میذاره، یعنی همون تفاوت بین بخشش گناهان و اثبات بیگناهی، درسته؟
دقیقاً. استدلال قاطع والتون همینه. عیسی تو الهیات جدید کسیه که میاد گناهان رو میبخشه و مجازاتشون رو گردن میگیره، ولی ایوب اصلا دنبال بخشش نیست.
چون ایوب مطمئنه که گناهی نکرده.
آره، با تک تک سلولهاش باور داره که کاری نکرده که مستحق این جهنم باشه. اون نمیخواد وکیلش بگه خدا یا ایوب رو ببخش. میخواد وکیلش بگه خدا یا ایوب بیگناهه و تو به ظلم کردی.
میدونی این منو یاد یک مثال پزشکی میندازه. این انتظار ایوب شبیه کسیه که تو تصادف استخون پاش کاملا خرد شده، بعد اشتباهی بردنش پیش بهترین جراح قلب دنیا.
آها، مثال خوبیه.
جراح قلب میگه نگران نباش، قلبت رو عمل میکنم، زنده بمونی. ولی بیمار داد میزنه آقا قلب من سالمه، مشکل من این پای له شده است. جراح قلب ممکنه معجزه کنه، ولی دوای درد این آدم نیست.
دقیقاً همینطوره.
اگه ایوب حتی یک ثانیه کوتاه بیاد و بپذیره که گناهکار رو به یک منجی نیاز داره، عملاً حرف دوستاش رو تایید کرده و کل نبرد کتاب ایوب رو باخته.
آره، و والتون همینو میگه. تحمیل کردن تصویر عیسی به این آیه فقط یک خطای تاریخی نیست. کل پیام کتاب رو نابود میکنه. صدای اعتراض ایوب رو خفه میکنه و تبدیلش میکنه به یک اعتراف ساده. ایوب تبرئه میخواد، نه توجیه.
خب این منطق متن رو خیلی قشنگ روشن میکنه، ولی هنوز یه قطعه بزرگ از این پازل مونده، ادامه همون جمله معروف.
همون که میگه در جسم خود خدا را خواهم دید.
آره، ما همیشه شنیدیم که ایوب داره از رستاخیز حرف میزنه، یعنی میگه مهم نیست الان چی میشه، بعد از مرگ تو بهشت خدا رو میبینم و همه چی جبران میشه. اینم خطای خوندن گذشته نگره؟
100%. و این سوء تفاهم دوم دقیقاً وصل به همون خطای اول. وقتی هویت اون مدافع رو اشتباه میفهمیم، زمان مداخلش رو هم اشتباه میفهمیم و دیدن خدا رو میندازیم برای بعد از مرگ.
یعنی تو اون زمان باوری به رستاخیز نبوده؟
والتون با بررسی دقیق الهیات اون دوران نشون میده که زمان نوشته شدن ایوب اصلاً ساختار مشخصی برای رستاخیز مردگان وجود نداشته. مفهوم بهشت خیلی بعدتر مثلا تو کتاب دانیال شکل میگیره.
پس دنیای بعد از مرگ برای ایوب چی بوده؟
جایی به اسم شئول، یک دنیای تاریک و سایه‌وار که توش هیچ دادگاهی برای احقاق حق نیست. پس ایوب اصلا منتظر مرگ نیست که بعدش فرشته‌ها بیان بگن ایوب بیگناه بود. اون نتیجه رو همین الان میخواد.
پس اون عبارت پس از نابودی پوستم یعنی چی؟ من همیشه فکر میکردم این یک استعاره است از پوسیدن تو قبر.
نه، به هیچ وجه استعاره نیست. و این شاید تکاندهنده ترین و خشنترین تصویر کتاب ایوب باشه که ما با لطافت شاعرانش اشتباهش میگیریم.
واقعا؟ پس منظورش چیه؟
وقتی میگه پس از نابودی پوستم، داره دقیقا همون کاری رو توصیف میکنه که اون لحظه داره انجام میده. ایوب یک بیماری پوستی وحشتناک داره، روی تپه زباله نشسته و داره با یک تیکه سفار شکسته پوست عفونی و خارشدار خودش رو با خشونت میکنه.
وای خدای من.
آره، پس اصلا درباره تجزیه تو گور حرف نمیزنه. داره میگه حتی اگه این پوست به خاطر این بیماری و این سفالها کاملا از بین بره.
این تصویر به شدت آزاردهنده است و چقدر هم واقعی. یعنی ایوب داره پوستش رو با سفال تیکه تیکه میکنه و همزمان فریاد میزنه حتی اگه پوستم نابود بشه باز هم در جسم خودم خدا رو میبینم.
یعنی قبل از اینکه بمیرم.
آره، در حالی که هنوز خون تو رگاشه. او یک عفو لحظه آخری میخواد درست پای چوبه یا دار قبل از اینکه دیر بشه.
دقیقاً. و حتی فراتر از اون باید مفهوم دیدن خدا رو هم تو همون بستر پادشاهی باستان بفهمیم. دیدن روی پادشاه اصلاً یعنی چی؟ یعنی رؤیت فیزیکی؟
فکر کنم یعنی دوباره راهش بدن تو دربار.
دقیقاً. به معنای بازگشت به لطف و رحمت پادشاهه. وقتی کسی مغضوب بود و دوباره اجازه میافت روی پادشاه رو ببینه، یعنی دوباره پذیرفته شده بود.
پس ایوب میخواد این مدافع آسمانی همین الان بیاد، نمیخواد تو بهشت خدا رو ببینه.
میخواد دادگاه کائنات همینجا وسط این عفونت کثافت زندگیش برگزار بشه تا دیگه تو چشم خدا و جامعه یک غریبه و مجرم نباشه.
این کلن تصورات ما رو به هم میریزه. یعنی برای ایوب اصلا پس گرفتن اون شترها و ثروت و خونه های ویران شده تو این لحظه مهم نیست. او فقط و فقط یک چیز میخواد، این که دوباره رابطهش با خدا ترمیم بشه. میخواد بدون از چشم خدا نیفتاده.
و این اوج استیصال و توامان اوج امیدواری یک انسانه. کاری که والتون تو این تفسیر میکنه کنار هم گذاشتن این تصاویر متناقضه تا ما عمق فاجعه و شکوه مقاومت ایوب رو همزمان حس کنیم.
با مردی روبرو هستیم که همه چیزش نابود شده، رو زباله هاست، ولی هنوز باور داره تو اون بارگاه کسی هست که پروندش رو میفهمه.
آره، و باور داره قبل از قطع شدن نفسش اون مدافع میاد رو تپه زباله تا بهش نشون بده ارتباطش با هستی پاره نشده. این معنای واقعی و خشن آیه 19:25 خیلی قدرتمندتر از یک پیشگویی آرام بخشه.
عجب مسیر شگفت‌انگیزی بود امروز. بیایید بحثمون رو جمع‌بندی کنیم. ما امروز از منابرمون یاد گرفتیم که ایوب اصلا یک رساله مرتب برای توضیح مکانیزم بخشش گناهان نیست.
نه اصلا، یک اثر خشن و بدون روتوش درباره رنج انسانه.
دقیقاً، مانیفست زمانهاییه که منطق زندگی فرو میریزه و دردها هیچ توجیهی ندارن. ایوب به ما نشون میده میل به شنیده شدن و اثبات بیگناهی چقدر تو اعماق وجودمون ریشه داره. ایوب راه حل فرار نمیده، یاد میده چطور تو طوفان وایسیم.
و فکر میکنم مهمترین پیامش برای ما آدمای مدرن هم همینه. ما وقتی رنج میکشیم دنبال یک فرمول سری یا یک وعده رستکاری برای آینده میگردیم که درد امروزمون رو توجیه کنه.
در حالی که ایوب میگه
گاهی ما پاسخ منطقی نمیخوایم، ما حضور میخوایم. میخوایم بدونیم صدامون شنیده میشه و تنها نیستیم.
آره، این دقیقاً ما رو به یک تأمل عمیق میرسونه. شمایی که دارید گوش میدید، وقتی که زندگیتون با یک بحران بیدلیل زیر و رو میشه، وقتی تمام ساختارهایی که بهشون اعتماد داشتید فرو میریزن، آیا تو اون لحظه واقعاً دنبال یک توجیه منطقی هستید تا اموالتون رو پس بگیرید؟
یا چیز دیگه ای میخواید؟
یا تو تاریک ترین لایه های وجودتون فقط دنبال کسی میگردید که بیاد و روی اون تپه خاکستر زندگی بدون هیچ موعظه و قضاوتی کنارتون بشینه، صدای خراشیده شدن روحتون رو بشنوه و ارتباط شما رو با معنای هستی دوباره وصل کنه؟ شاید دفعه بعد که اون قطعه مسحور کننده میدانم که منجی من زنده است رو میشنویم، ذهنمون به جای پرواز به سمت آسمانها بره سمت انسانی که رو زباله ها نشسته و با تمام توان روی بیگناهیش پافشاری میکنه. ممنون که تو این بررسی عمیق و صمیمانه با ما همراه بودید. تا بحث بعدی، خدا نگهدار.